أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الشرط الرابع تصدیق الحاکم. چهارمین شرطی که ذکر شده برای تحقق یک شخص اعتباری این است که حاکم اعتراف به او بکنه. در یه مملکت وقتی میگن شخص اعتباری مثلا محقق شده که حاکم اعتراف به او بکنه، دولت اعتراف به او بکنه، و چیزایی که دولت اعتراف به او نکرده و غیر رسمی است اینها اصلا تحقق پیدا نمی‌کنه. در باب اول اونجا بیان شد که عند القانونیین مثلا مسئله این چوری است که اونها گفتن که اعتراف و قبول و پذیرش دولت شرط برای تحقق شخص اعتباری است، و اگر دولت یک شخص اعتباری رو نپذیره اصلا اون تحقق نداره در خارج. مثلا فرض کنید که در یک کشوری بیان یه بانکی مردم تأسیس کنن، یه عده بیان یه بانکی تأسیس کنن که دولت بگه من قبول ندارم این بانک، یا یه شرکتی بیان تأسیس کنن دولت بگه من این شرکت رو قبول ندارم، و امثال ذلک. اینا گفتن اصلا اون شرکت محقق نمیشه، اون بانک محقق نمیشه، اون شخص اعتباری اصلا محقق نمیشه. ما قبلا گفتیم نه، ما قبول نداریم مسئله رو که اگه دولت اعتراف نکرد باطله. نه، این دلوقلا درسته، میگن باشه اون قبول نکرده باشه، ولی اون یه شخص اعتباری میدونن و تا محقق میدونن اون رو. حالا مثلا فرض کنید دولت میگه من ازدواج قبل از 18 سال رو قبول ندارم، اعتراف نمیکنم. فرض کنید یه دولتی جد، ولی مردم میگن خب نکن، حالا 17 سالشه 16 سالشه اومدن ازدواج کنم، میگن نکن. اینو محقق میدونن، نه اینکه میگن اصلا محقق نشد، ازدواج محقق نشد، این دوتا زوجین نشدن، اینو اونجا نپذیرفتیم. حالا بحثی که اینجا هست اینه که حالا آیا از نظر شرعی، از نظر عقلایی گفتیم اینجوری نیست، اما آیا از نظر عقلایی چطوره؟ ببخشید، از نظر شرعی چطوره؟ اگر حاکم اعتراف نکند آیا شارع میپذیره یا نه؟ شارع اعتراف خودش رو مقید کرده به اینکه حاکم بپذیره. خب قهرن به خدمت شما عرض شود که در اینجا می فرمان که ما بر اساس ادله‌ای که به واسطه اونا اثبات اعتراف شارع کردیم مختلف میشه جواب این مسئله، و باید تک تک اون مبانی که به واسطه اونها اعتراف شارع را به شخص اعتباری اثبات کردیم یکی یکی مورد کلام قرار بدیم ببینیم مقتضاش چیه. قد مر فی الباب الاول ان اعتراف الدوله به شخص الاعتباری احد المقومات عند القانونیین، یکی از مقومات تحقق شخص اعتباری است نزد قانونی ها و علمای قانون. و قلنا، و اونجا گفتیم ان هذا الامر غیر لازم لتحقق و وجود شخص اعتباری. گفتیم نه، این لازم نیست برای تحقق و وجود یافتن شخص اعتباری، این اعتراف دولت لازم نیست، البته به استثناء شخصیات حکومی، به استثناء شخصیتی که خود حکومت میخواد اونا رو تشکیل بده. خب بل وقت خود حکومت قبول نداره چجور تشکیل میشه؟ اون بل به استثناء شخصیات الحکومیه، مثلا یه وزارت خونه دولت قبول نداره، مجلس قبول نداره، حالا یه عده بیان بگن ما وزارت مثلا امر معروف درست کردیم. خب این وزارت دولت قبول نداره دیگه، وقت این کار دولتیه، کار وزارت و مال دولته. بس اینجا روشنه، اونجا که ما قبول نکردیم سابقا غیر از این موارد. و همچنین مگر باز یه جایی که نص الا اذا نص على شرط اعتراف دولت بهی فی بدء التأسیس، یا در مواردی که شرط بشه در تحقق شخص اعتباری از طرف مؤسسین اعتراف خود دولت در ابتدای تأسیس، یعنی تو اساسنامه ابتدایی بنویسن اینجا اگر دولت قبول کرد این شخص اعتباری رو ما داریم اعتبار میکنیم. خب اینجا هم بله، ولی دولتی نیست، ولی حکومی نیست، اما خود مؤسسین مشروطش کردن. اینجا هم البته اگه دولت قبول نکنه قهرن محقق نخواهد شد، چون خودشون اصلا مشروط کردن. پس گفتیم این امر غیر لازم است به استثناء اونجا و مگر جایی که تصریح شده باشه بر شرط اعتراف دولت به اون شخص اعتباری در ابتدای تأسیس اون شخص اعتباری. حالا اینو قبلا گذشت، ما اینو حالا اینجا نمیخوایم بحث کنیم. چیزی که میخوایم اینجا بحث کنیم اینه و ما نحاول و دراسته و هاهنا، چیزی که قصد داریم بررسی نمودن اون رو در اینجا، مطلبی است که بعد از این واقع میشه، که مطلب اینه که هل یعتبر تصدیق الحاکم نافذ التصرف فی امضاء الشخص الاعتباری و نفوذ تصرفاته شرعا اولا، آیا معتبر است تصدیق حاکمی که نافذ التصرف باشه از نظر شرعی، تصرفاتش نافذ باشه، مثلا فرض کنید مجتهد جامع الشرائط یا حکومتی که شارع او رو قبول کرده است، منصوب از قبلش مثلا شارع است یا از قبل حاکم شهر است، آیا تصدیق حاکم نافذ التصرف این معتبر است در امضاء شخص اعتباری، در امضای خود شخص اعتباری و وجود یافتن خود شخص اعتباری و نفوذ تصرفات اون شخص اعتباری از ناحیه شهر، یا اینکه نه این اعتبار نداره شرعا؟ یلوه لنا انه ينبغ تفصيل بين الاشخاص المختلفين وفقا للمبان المختلفه، اون چیزی که برای ما آشکار میشه این است که سزاوار است تفصیل بدیم بین اشخاص مختلفی که بین اشخاص مختلف که وفق مبانی مختلفی که ما برای چی داریم، برای اثبات اعتراف شارع داریم، بگیم بله طبق این مبنا این اشخاص اعتراف شرعی داره، تصرفاتش ممضا هست، ولی اونها نه و هاکذا. و توضیح و زال کلاتی، حالا توضیح این مطلب همانند مطلبی است که در آینده میاد. یک، ان شخص الاعتباری قد یکون حکومیان و قد یکون غیر حکومیان، شخص اعتباری گاهی حکومیه گاهی غیر حکومیه. اما شخص الاعتباری الحکومیه، اما شخص الاعتباری الحکومی فمن دون تأسیسه من قبل الحاکم او تصدیقه کما لو انشأ بواسطه منظمات او مراکز خارج عن صلاحیت الحاکم فانه لا یقع موقع اعتراف الشارع. فهمید که شخص اعتباری حکومی که مربوط به حکومت است، این شخص اعتباری بدون تأسیسش از قبل خود حاکم یعنی دولت، یا تصدیق نمودن دولت اگرچه خودش تأسیس نکرده اما تصدیق کنه او را، مثل کدوم موارد که خودش تأسیس نکرده و تصدیق میکنه، مثل جایی که انشاء بشه و ایجاد بشه به واسطه یک منظماتی، یعنی مثلا به خدمت شما عرض بده یک تشکلاتی که در جامعه وجود داره، یا یه مراکزی که خارج از صلاحیات حاکم است و درون در حاکمیت نیست، میان همه چیزی رو تشکیل میدن، من حکومت نمینه کار خوبی بوده، میگه حالا قبول، خلاصه مثل موارد فضولی که فضول میاد معامله رو انجام بده، کار انجام بده، بعد اون اصیل میگه قبول. اینجا هم این امر حکومیه، مال حکومت است، اما خارج از حکومت انجام شده، ولی بعد حکومت پذیرفته اونا، میگه باشه اشکالی نداره. اگر این امر حکومی بود و حکومت تحصیل نکرده بود، حکومت تصدیقش هم نکرده بود، فانه لا یقع موقع اعتراف شارع، همچی شخص اعتباری مورد اعتراف شارع واقع نمی شود. چرا؟ برای خاطر اینکه مال حکومته، حکومتی خودش نمیده این کار انجام بده. بل بالاحرا اینجور بگیم، نگیم این عبارتی که گفتیم لا یقع و موقع اعتراف شارع، یعنی یه چیزی هست و شارع بشه اعتراف نمیکنه، بلکه احرا یعنی سزاوارتر این است که گفته بشه لن یتحقق وجوده حتی یمضیه الشارع، اصلا وجودی پیدا نکرده تا شارع اعتراف بش بکنه یا نکنه، سالبه به انتفاع موضوعه. خب و اما شخص الاعتباری غیر الحکومی فلابد فیم ملاحظت مستند مشروعیته، اما شخص اعتباری که حکومی نباشه، حکومیش که گفتیم اونجوریه، اما شخص اعتباری که حکومی نباشه، فلابد در اون شخص اعتباری از ملاحظه مستند مشروعیت اون شخص اعتباری غیر حکومی، که ببینیم مستند مشروعیت چیه طبق اون قضاوت کنیم. و هناک فروض اربعه، چهار فرض در اینجا متصور است. الفرض الاول اثبات الاعتراف شرعی به شخص الاعتباری علی اساس لزوم المحاضیر الخطیره کاختلال النظام، اون قاعدت عدم ذهاب الحق، ففی هذه الحاله ينبغي اخذ الواقع الاجتماعی به نظر الاعتبار. فرض اول این است که ما بگیم اعتراف شرعی رو از این ره گذر اثبات کردیم که اگر شارع اعتراف نکند یک محظور مهمی پیش میاد، مثل اختلال نظام که قبلا گذشت. گفتیم بعضی فقها مثلا گفتن اگه شارع الان به بانک اعتراف نکنه اختلال نظام لازم میاد، و چون اختلال نظام مبغوض شارع هست و قبیح عقلی هم هست، پس کشف میکنیم که شارع برای عدم تحقق این مبغوض اعتراف کرده است. یا دلیل دیگر عدم ذهاب حق مسلم بود یا حق مؤمن بود، که اینجا میگیم اگه شارع اعتراف نکند ذهاب حق مؤمنین خواهد شد. اگر مبنای اعتراف رو اینجور مستندها قرار بدیم، ففی هذه الحاله که مستند اینجور امور قرار بدیم، ینبغی اخذ الواقع الاجتماعی به نظر الاعتبار، اینجا سزاوار است که اون واقعیت اجتماعی را در نظر اعتبار و محاسبه خودمون قرار بدیم، بگیم واقعا هم چی چیزی پیش میاد یا نمیاد. فاذا کان الحاکم مهیئا لتصدیق الاشخاص الاعتباریین بالحد الذي يدفع تلك المعاذير اللازمه و يمنع ذهاب الحق فبالضروره لا دليل على اعتراف اثبات الشارع. اگر به اندازه کافی دولت و حاکمیت مثلا فلان کشور مهیاس بر این که به اشخاص اعتباری که این مسئله اختلال و ذهاب حق مسلم و اینا لازم نمیاد اعتراف بکنه، خب وقتی که دولت به این اندازه مهیا هست و قبول داره و اقدام میکنه، دیگه برای مازاده اون ما دلیل نداریم، چون دلیلمون چی بود؟ اختلال نظام بود. خب دیگه اختلال نظامی لازم نمیاد، ذهاب حق مسلمی دیگه لازم نمیاد. پس باید اینو در نظر بگیریم که آیا دولت اینجا مهیا برای این هست یا نیست. اگر مهیا برای این هست و این کارو قبول میکنه، اقدام میکنه، باید بگیم مازاده بر او دلیل بر اعتراف شارع نداریم. اگر نمیکنه چرا؟ به اندازه اینکه اون اختلال نظام لازم نمیاد، بگیم شارع اعتراف میکنه. فاذا کان الحاکم مهیئا لتصدیق الاشخاص الاعتباریین. اگر حاکم آماده است برای تصدیق اشخاص اعتباریین به حدی که یدفع یا یدفع، به حدی که دفع می شود اون محاضیر لازمه، و به حدی که یمنع ذهاب الحق، جلوگیری گردیده می شود از ذهاب حق، در این صورت فبه ضروره لا دلیل علی اثبات اعتراف شارع بالاشخاص الذین لا یتم امضاءهم. قهرن دلیلی بر اثبات اعتراف شارع به اشخاصی که از طرف دولت و از طرف حاکمیت سرانجام نپذیرفته امضای اونها، ما دیگه دلیلی نداریم. ای ان تصدیق الحاکم شرطن فی الامضا، در این صورت معنای کلام ما این است که تصدیق حاکم شرط است در امضاء شرعی. چرا؟ چون همچی حاکمی داریم که مهیاس برای این که اون چه که لازم هست از امور اعتباری و اشخاص اعتباری رو امضا کنه، قبول کنه، تصدیق کنه. چون همچی حاکمیتی وجود داره، پس بنابراین مازاده بر اون دیگه لازم نیست که بگیم و ان لم یکن مهیئا للتصدیق کما لو کان رعا نفسه فاقدا لمثل هذه الاهلیه فی دفع المحافی دفع تلک المحاضیر و عدم ذهاب الحق و یثبت الاعتراف به شخص غیر المصدقین. اما اگر مهیئ برای تصدیق نیست، مثل این که خودش رو فاقد مثل این اهلیت میبینه برای دفع اون محاضیر و عدم ذهاب حق، میگه در صلاحیت من نیست، مردم خودشون میدونن، به من ربطی نداره، اینجا قهرن اثبات میشه اعتراف شارع به اشخاصی که از طرف دولت تصدیق نشدن. اینجا چرا؟ چون اگه شارع قبول نکنه اینا رو چی پیش میاد؟ دولت که قبول نمیکنه، دولت که اقدام نمیکنه، شارع هم قبول نکنه، خب اختلال نظام لازم میاد، ذهاب حق حق مؤمن میشه. پس اینجا میفهمیم که شارع اعتراف کرده. پس روی این مبنا مسئله این میشه. الفرض الثانی اثبات الاعتراف به اعمال ولایت الفقیه. اینجا فلا محاله یلزم تصدیق الحاکم فمن دونه لا یبقى دلیل علی اعتراف الشارع به شخص الاعتبار. راه دوم این چی بود؟ راه دومی بود که ما بگیم از راه ولایت فقیه درست کنیم. اگه اینو گفتیم حتما تصدیق حاکم لازمه، که این حاکم مقصود کیه اینجا؟ نه دولته، خود حاکم شهر. پس بنابراین اونایی درست میشه که حاکم شهر اعتراف بهش میکنه، چون از راه ولایت فقیه داریم درست میکنیم. پس هر جا ولی فقیه اعمال کرده باشه ولایتش رو و با اعمال ولایت اون شخص اعتباری رو ایجاد کرده باشه، یا بعد از ایجادش از طرف مردم اذن داده باشه و اونو تثبیت کرده باشه و امضا کرده باشه، درست میشه. خب اینم که معلومه این قیاسات و همهاست. الفرض الثانی اثبات الاعتراف به سبب اعمال ولایت فقیه فلا محاله یلزم تصدیق الحاکم. در این صورت حتما ما تصدیق حاکم، که اینجا یعنی حاکم یعنی اون ولی فقیه، فمن دونه بدون تصدیق حاکم لا یبقا دلیلی برای اعتراف شارع به شخص اعتباری، چون شارع اونی که این حاکم شرعی میگوید قبول دارد، او رو اصلا قرار داده برای همین کارا، وقتی او گفت قبول میکنه، وقتی نگفت شارع هم قبول نمیکنه. مثل اینکه اگر حاکم شرع زید را قیم برای این یتیما قرار نداد، خب شارع هم اعتراف نمیکنه که این زیدی که حاکم شرع قرار نداده قیمه، همونی که او قرار میدهد قیم، حاکم به او، شارع به او اعتراف میکنند. الفرض الثالث دلیل الاعتراف و سیرت العقلا و ارتکازهم. فاما ما یتصل به اصل وجود شخص الاعتباری فلا یشترط التصدیق لان العقلا یعترفون به اصل وجوده من دون تصدیق الحاکم. خب فرض سوم این است که بگیم دلیل اعتراف شارع بر شخص اعتباری چیه؟ سیره عقلا و ارتکاز عقلا است که این سیره در مرعا و منظر شارع رد نفرموده، پس قبول فرموده. اینو بگیم، دلیلمونو این قرار بخوایم بدیم. اگر این باشه، در دو جهت بحث میشه. یکی این که اصل اعتراف به شخص اعتباری، در اصل اعتراف به شخص اعتباری گفتیم عقلا، همونطور در باب اول گفتیم و حالا هم اشاره بهش کردیم در اول بحث، اصلا عقلا قبول ندارن که باید حاکمیت و دولت اعتراف بکنه، ولذا در اصل اعتراف نه، بنای عقلا این است که در اصل اعتراف به شخص عقلایی و وجود شخص عقلایی دولت دخالتی نداره. پس وقتی بنای عقلا بر این شد، این بنای عقلا در معرض دید شارع رد نفرموده، پس اونم قبول داره. فاما ما یتصل به اصل وجود شخص اعتباری، به اصل تحقق شخص اعتباری در عالم خارج، یعنی در عالم اعتبار، اینجا فلا یشترط التصدیق، اینجا تصدیق حاکم شرط نیست. چرا؟ لأن العقلا یعترفون به اصل وجود شخص اعتباری بدون تصدیق حاکم. وقتی عقلا به این اعتراف دارن و سیرشون برینه، این در مرعا و منظر معصوم رد هم نکرده، پس قبول بره. و اما ما یتصل، و اما اون چه که مربوط میشه، این یتصل یعنی یرتبط، همونطور قبلی هم یعنی همینطور، و اما ما یرتبط به امضاء تصرفاته، اما اون چه که مربوط میشه به امضاء تصرفات شخص اعتباری، حالا میخره، میفروشه، وام میده، وام میگیره، کار دیگه میکنه، استخدام میکنه و امزار زاره. فیبدو ان العقلا لا یرون التصدیق شرطا فی نفوذ تصرفات شخص اعتباری الخاص الذی لا تتوقف نشاطاته فی اندمت العقلا علا اشراف الدوله. در این باب که تصرفاتش چجوری هست، باز می‌فرمان که اون چه که ظاهر میشه این است که عقلا تصدیق حاکم را شرط در نفوذ تصرفات شخص اعتباری خاص که توقف ندارد، تصرفات اون شخص اعتباری خاص توقف ندارد، نشاطات و فعالیت‌های او در نظم عقلایی جامعه بر اشراف دولت، میگن این چیزی نیست که حالا لازم باشه دولت اشراف برش داشته باشه، بل یرون الامر نفسهو به نسبت للاشخاص الاعتباریین الذین تتوقف نشاطاتهو علا اشراف دولت کلبنو کلخاصه، بلکه پارو برد. پس اینجاها نیست، مثلا چی؟ مثل صندوق های خانوادگی، صندوق خانوادگی درست میکنن، میگن این چه ربطی داره که حالا دولت بیاد چی بکنه، میگن این صندوق اعتبار عقلای پیدا کرده، قرض بهش میدیم، ازش قرض میگیریم، چیزو بهش هدیه میکنیم، چیزو براش وقف میکنیم و امثال زن. پس اون شخص اعتباری های خاص که نشاطاتش توقف نداره بر امور نظم عقلای جامعه اینجوریه، بلکه میفرمان که حتی اون اشخاص اعتباری که نظم جامعه هم به اون مرتبط میشه و خاص نیست، حتی در اونا هم میگوید که میفهمان به این که اصل تحققش، تحقق اون شخص اعتباری، میفرمایند به این که در نزد عقلا توقف بر اعتراف حاکمیت نداره. توضیح مطلب ببینید، مثلا الان حاکمیت میگه هر بانکی که میخواد تشکیل بشه، بانکای خانگی و اینا نه، بانکای عمومی، یه بانک عمومی میخواد تشکیل بشه، باید با اجازه کی باشه؟ با اجازه بانک مرکزی باشه. حالا یه عده اومدن یه بانکی تشکیل دادن بدون اجازه بانک مرکزی، مدتی کار کردن، مردم رفتن به اینا به خدمت شما ساعت که پول دادن، اینا به مردم پول دادن. حالا در اینجا آیا این شخص اعتباری تحقق پیدا نکرده در نظر عقلا؟ اینجا هم میگن که چرا این شخص اعتباری تحقق پیدا کرده در نظر عقلا، تحقق پیدا میکنه، ولی یه خطایی کردن، ممکنه اونایی که این کار کردن معاقب بشن، ولی شخص اعتباری تحقق پیدا کرده، فلزاست که این شخص اعتباری بدهکار میشه به اونایی که پولاشون اینجا گذاشته. و این شخص اعتباری طلبکار میشه از اونایی که از این وام گرفتن. پس یه چیزی هست که بدهکار و طلبکار دیگه. بل یرون الامر نفسه، بلکه عقلا همین مطلب رو، خود این مطلب رو معتقدن نسبت به اشخاص اعتبارینی که متوقف از نشاطات و فعالیت های اونها بر اشراف دولت، مثل بنوک خاصه‌ای که ملزمن به عمل تحت ستار بانک مرکزی. لذلك به خاطر همین جهت که یرون امر، خود این امر را که توقف نداره تحققش به اعتراف دولت و تصدیق دولت، لذلك لو تأسس بنک خاص من دون ترخیص البنک المرکزی و استلم ودائع من الناس، و این بانک خاص اخذ کرد ودایعی رو از مردم، یا خودش اقرضهم مالا، خود این بانک به مردم قرض داد، وام داد مالهایی را، ففی نظر العقلا سیکون و مدینا للمودعین، در نظر عقلا می باشد همین بانک خاص بدهکار کسانی که اونجا مالی به ودیعت گذاشته، و دائنن یعنی طلبکار للمستقرضین، و طلبکار است برای از کسانی که قرض از اون بانک کردن. خب اگه وجود نداره یعنی چه مدینه بدهکار و طلبکاره؟ میگن نه آقا شما درست کردید پس این بانک طلبکاره، پس این بانک بدهکاره. به رغم، بله اون رو به خدمت شما عرض کرد که مدین و دائن میدونن، به رغم من انه یعد مخالفا به سبب عدم استحصالی علی ترخیص، به رغم اینکه او را البته خلافکار میدونن به سبب اینکه ترخیص از بانک مرکزی رو استحصال نکرده و به دست نیاورده، میگن کار خلاف کردی، غلط کردی، اونو نکوهش میکنن، مذمت میکنن، حتی به دادگاه ممکنه مراجعه کنن بگن اینا رو زندان کنید، این افرادی که اومدن این کارو کردن، ولی بالاخره اون شخص اعتباری رو محقق میدونن و میگن خب بله این شخص اعتباری الان این بانک به ما بدهکار است چون پول ما رو گرفته یا به ما قرض داده، پس طلبکاره، ما باید برگردونیم اینا رو. نعم فی مثل شرکات المصنعه للاسلحه والتی یمکنها العمل فقط تحت اشراف الدوله کما فی مجتمعات مثل ایران حیث توفر از قیود حکومیه شدیده علی التجاره بالسلاح والبضائع المشابهه لها یمکن القول فی شأنها ان تصرفاتها غیر نافذه من دون تصدیق الدوله و ترخیصها. اینجا یه استثناء میزنن، گفتیم خب این جور چیزا، پس بنابراین گفتیم چه اونایی که لازم حکومت برش اشراف داشته باشه، چه اونایی که لازم نیست، اصل تحققش رو و تصرفاتش هم نافذ میدونن، ولی در مواردی که یه ویژگی خاصی داره، مثلا جهات امنیتی مهمی برش مترتبه، مثل فرض کنید که یه شرکتی که اسلحه میسازه، خب اسلحه یه چیزیست که اگه جهت امنیتی مهم میبرش مترتب، یا اگر اسلحه نمیسازه یه چیزایی که اونا هم دارای اهمیت استراتژیکه اینطوریه و خیلی مهمه، یه مواد اولیه ایست که خیلی مهمه، اینجور جاها مثل مملکت ایران که الان برای اسلحه خیلی قیود و چیزای خاصی داره، شرایط خاصی داره، میگن اینجاها ممکنه بگیم که بله نظام عقلایی بر اعتراف این که این شخصیت محقق شده نیست، وقتی نیست پس تو ارتکاز عقلا بر تحقق این شخصیت نیست، وقتی نیست خب بنابراین شارع هم چون ما دلیلمون اینه که بنا عقلا از شارع امضا کرده، خب بنا عقلا نیست دیگه در اینجا. نه هم فی مثل شرکات المصنعه للاسلحه، شرکاتی که سازنده اسلحه هستن، ولتی و اون و این شرکاتی که یمکن و حل عمل قدرت بر عمل داره فقط تحت اشراف دولت کما فی مجتمعات مثل ایران، مانند مجتمعاتی مثل ایران که یعنی جمعیت های مثل و ملت های مثل ایران که توفر از قیود حکومی شدیده بر تجارت به سلاح و همچنین کالاهایی که مشابه سلاح از نظر اینکه جهات امنیتی مهمی برش استوار. در این موارد یمکن القول در شأن این جور به خدمت شما عرض شود که شرکات که تصرفاتش نافذ نیست بدون تصدیق دولت و بدون ترخیص دولت به اون شرکت ها. خب اینم فرض سوم. الفرض الرابع، دلیل الاعتراف شرعی عمومات المعاملات و مقتضا اطلاقها عدم و شرطیت تصدیق الحاکم و طبعا بناهن علا ان موضوع تلک الامومات و الامومات الاغلائیه باید بشه هو المعاملات الاغلائیه. ففی هذه الحاله یطرح التفصیل فی الفرض الثالث هنا ایزن. فرض دوم این است که ما دلیل بر اعتراف شارع را چی بگیریم؟ عمومات معاملات بگیریم. بله؟ چی؟ چندم گفتم؟ دوم گفتم؟ بله. در فرض چهارم اینه که ما دلیل اعتراف شارع را و اعتراف شرعی را عمومات معاملات بگیریم، نه بنا عقلا و سیرشون و اینکه شارع در معرض و نظر شارع بوده و رعد نفر بوده، نه، خود عمومات مثل اهل الله البی، مثل تجارتن اندراز منکام، مثل اوفو بالعقود، اینا بدون. حالا می فهمن مقتضای اطلاق این عمومات عدم شرطیت تصدیق حاکمه. نداره اهل الله البی به شرط اینکه حاکم تصدیق کنه، تجارتن اندراز منکامی که حاکم و دولت تصدیق کرده باشه اطلاق. و طبعا بنابر این که موضوع اون عمومات چیه؟ المعاملات العقلائیه. بنابر این که بگیم موضوع اون عمومات یعنی بیع عقلائی، تجارت عقلائی، نمیدونم عقود عقلائی است، ففی هذه الحاله وقتی عقلائی شد یطرح التفصیل فی الفرض الثالث هنا. اون تفصیلی که در فرض سوم دادیم اینجا هم جاری میشه. چه تفصیلی در فرض سوم دادیم؟ تفصیلی که اونجا دادیم این بود که گفتیم اگر اون شرکت ها جوری هست به حد در یک ملتی در یک کشوری جوری است که حتما باید تحت نظر دولت باشه چون یه جهات امنیتی مهمی برش هستش، اونجا اغلا هم اونجا رو نمیگن که اون شخص اعتباری که دولت اعتراف به اون نکرده تصدیق نکرده، میگن اون شخص اعتباری محقق نشده و تصرفاتش هم نافذ نیست. خاصا مثلا در ایران اگه بعدن کشف بشه که یه عده‌ای مثلا زیرزمینی اومدن شرکت اسلحه سازی درست کردن و این اسلحه ها هم میفروشن مثلا فرض کنید که به جاهای مختلفی، عقلا اصلا نمیگن، میگن نه اصلا این شرکت درست نشده و تصرفاتش یعنی اون اسلحه هایی هم که فروخته باطله و درست نیست، ولذا دولت همه رو میتونه مصادره کنه مثلا. پس اون تفصیلی که دادیم گفتیم چیزایی که به این مسابه نیست نه درسته و اعتراف شارع هم ازش اثبات میشه، اونایی که به این مسابه هست درست نیست اعتراف نمی کنه شارع، نه به خودش و نه به تصرفاتش. همون تفصیل بنابر این که مدرک ما عمومات و اطلاقات باشه اینجا هم هست. چرا؟ برای اینکه درست این اطلاقات و عمومات تقیید به تصدیق دولت نداره اما نسبت به قید به جهت دوم انصراف داره، همونطور که قبلا گفتیم. پس بنابراین اطلاقات و عمومات اگر گفتیم مقصود عقود عقلائی است، بیوع عقلائیه است، تجارات عقلائیه است و چون در این مواردی که این چنین است عقلائی نیست، پس بنابراین اصلا عنوان عفو بالعقود و تجارت عنوان نمیگیره. پس اون تفصیلی که در سوم دادیم اینجا هم میاد. خب حالا و کل ذلک علی فرض ان الشخص الاعتباری غیر متصد للامور الحسبیه، و اما اذا تولى الامور الحسبیه. حالا این بحثایی که کردیم همه در مواردی بود که شخص اعتباری تصدی امور حسبیه نکنه. امور حسبیه به چه اموری میگن؟ امور حسبیه به اموری میگن که اینا لازم و تحققه و شارع راضی نیست به اینکه این تحقق در خارج پیدا نکنه، ولی بر عهده شخص خاصی هم در شریعت گذاشته نشده. مثلا هیچ وقت شارع راضی نیست که ایتام همینجور رها بشن و سرپرستی نشن، بمیرن، هر جور هر بیچارگی به سرشون در بیاد، اینو نه. شارع میگه ای پدرش مرده، مادرش مرده، من راضی نیستم همینجور. این باید حتما به زندگی اونا انتظام داده بشه. خب اینو میدونیم شارع میخواد، اما کی انتظام بده؟ نگفته عموش بیاد انتظام بده، نگفته عمش بیاد انتظام، نگفته دایش بیاد انتظام بده. در این موارد که به عهده شخص خاصی نگذاشته، در این موارد خب میگیم مثلا باید حاکم شهر، دولت حاکم شهر باید بیاد تصدی کنه، یا خودش مستقیما سرپرستی کنه یا قیم برای اونها قرار بده که اونها اون طبق ضوابط و شرایط اونها رو سرپرستی بکنن. حالا اگر اومد یه شخص اعتباری درست شد برای اینجور امور، مثلا یه سازمانی اومدن درست کردن برای اینکه ایتام رو تکفل بکنه، یا سفها رو تکفل بکنه، یا مجانین رو تکفل بکنه، مثلا و امثال از آیا اینجا چی؟ اینجا میتونیم به عدل بگیم که نافذ این تصرفات اینا؟ کل ذلک لا فرض ان شخص اعتباری متصدی امور حسبیه نباشه، اما اذا تولل امور الحسبیه مثل مؤسسه خیریه ای که ترید چی رو ترید؟ کفالت الایتام الذین لا کفیل او وصی لهم، ایتامی که از طرف پدرشون، جدشون و امثال زاره کفیل یا وصی ندارن، یا مؤسسه ای که اراده کرده احیاء موقوفاتی که متولی برای اون موقوفات نیست. یه مؤسسه درست شده میگه من موقوفاتی که متولی نداره میخوام اینا رو تولی کنم. تورید احیاء موقوفاتی که متولی برای اونها نیست و اراده کرده انفاق منافع اون موقوفات رو در وجوهی که مقرر شده، که اینا امور حسبیه هستن، فلا محاله اگر بخواد اون امر اعتباری تصدی این جور امور حسبیه رو بکنه، فلا محاله توقف داره نفوذ تصرفات این شخص بر تصدیق حاکم شرعی مر اون امر اعتباری را، ولا یکفی فی نفوذ تصرفات اون شخص اعتباری در این موارد مجرد تأسیس و امضاء وجودش از قبل اشخاص طبیعیین. یه عده بیان تو مسجد نشستن و بگن ما برای مؤمنینی هستن، اومدن نماز جماعت بیان مسجد، هم میگن ما برای مثلا ایتام این محله این سازمان رو راه میاندازیم. نه، باید حاکم شهر اینجا اجازه بده. لأن من له اجازت و تصرف فی هذه الامور بالقدر المتیقن هو الحاکم الشرعی فحسبه، زیرا کسی که برای اوس اجازه تصرف در این امور از باب قدر متیقن حاکم شرعی است به تنها، فقط اونه، پس او باید تصدی این کار بکنه. خود حاکم شرعی است اول معزون و من قبله، یا کسی که از طرف او اذن داشته باشه. و مع امکان تولی ها اولا، با امکان تولی اونها، یعنی به خدمت شما از حاکم شرع و معزون از قبل حاکم شرع، دلیلی پیش ما نیست بر امکان تولی غیر اینها مر این امور را به شکل مستقل، به شکل مستقل که بدون اینکه اذن از حاکم شهر بگیرن و از طرف اون نصب بشن بخوان کاری بکنن، ما دلیلی نداریم. و هذا الحکم فی حالت تثبت اهلیت الشخص الاعتباری لتولی الامور الحسبیه، و الا ان ذهبنا الى ان القدر المتيقن في هذه الامور والشخص الطبيعي ولا دلیل عندنا على جواز تولی شخص الاعتباری لحاظر الامور ولا یبقا موضوع لتصدیق الحاکم به نسبت لشخص الاعتباری الخاص. این تازه این مطلب که با اذن حاکم شهر درست میشه، این توقف بر چی داره؟ بر این که بگیم اصلا شخص اعتباری اهلیت و صلاحیت این کارو داره. ولی شما بگید اصلا شخص اعتباری اهلیت و صلاحیت این کارو نداره، با اذن حاکم شهر که درست نمیشه. و هذا الحکم که با اذن حاکم شهر و با اجازه او و با نصب او می تواند یه امر اعتباری متصدی امر حسبی بشود، این حکم در حالتی است که ثابت بشود تثبت اهلیت و شخص اعتباری، ثابت بشود اهلیت و صلاحیت شخص اعتباری برای تولی امور حسبیه و تصدی امور حسبیه. و الا، یعنی اگر این ثابت نشود و الا اگر ما قائل بشیم به اینکه قدر متیقن در این امور شخص طبیعی است، آدمه نه شخص اعتباری، بگیم نه قدر متیقن کسی میتونه متولی امور حسبی بشه که آدم باشه و دلیل نیست پیش ما بر این بر جواز تولی شخص اعتباری برای این امور، دیگه اصلا موضوعی برای تصدیق حاکم به نسبت به شخص اعتباری خاص باقی نمیمانه، چون اصلا اهلیت نداره تا اینکه بگیم حاکم تصدیق کنه که تو متولی اینجا باش و امثال زاده. و هنا نکتتون اخرى مع غض النظر عن الاشکال فی صلاحیت شخص الاعتباری للتصدی للامور الحسبیه، فهناک مناقشتون فی مشروعیت کفالت شخص الاعتباری و ولایت، که سیأتی بحثها فی محلها انشاءالله. خب یه نکته دیگه هم در اینجا هست. حالا ما اگر بگیم اون بحث قبلی چی بود؟ اون بحث قبلی این بود که، یعنی اون که در آخر صفحه بیان کردیم، این بود که اینکه با اذن حاکم شهر بتونه شخص اعتباری متکفل و متصدی امور حسبیه بشود، این گفتیم اصلا توقف داره بر اصل این صلاحیه که اصلا این مال آدماست یا نه، امور اعتباری هم میتونن متکفل امور و متصدی امور حسبیه بشن. حالا علاوه بر اون یه مطلب دیگه هم هست. حالا اگه اصل به نحو موجبه جزئیه یا به نحو محمله قبول کردیم که شخص اعتباری فی الجمله میتواند، اما این بحثه که آیا تکفل امور ایتام هم به خصوص میتواند کفیل بشه، که این ابحاثش در جلد دوم مطرح شده دیگه که کفیل میتونه بشه یا نمیتونه بشه. و هنا نکتتون اخرى با غض نظر از اشکال در اصل صلاحیت شخص اعتباری برای تصدی امور حسبیه، با غض نظر از این اشکال و فرض کنید بپذیریم که فی الجمله میتوانه، فهناک مناقشتون فی مشروعیت کفالت شخص اعتباری و ولایت شخص اعتباری، که آیا شخص اعتباری اصلا میتونه کفالت و ولایت داشته باشه املا، که سیأتی بحثها در محلش انشاءالله تعالی. و المثال الذي ذكرناه حول کفالت شخص الاعتباری و ولایته، در مثالی که زدیم و گفتیم کل ذالک میتونه متولی کفایت ایتام بشه یا متولی اوقاف بشه، این مبنی بر قول به مشروعیت کفالت و ولایت بود که مثال زدیم، ولی خود این محل کلامه که آیا بر فرض این که شخص اعتباری بتونه بعض امور حسبیه رو انجام بده، کفالت رو و ولایت رو میتونه داشته باشه یا نمیتواند داشته باشه. صلی الله علیه و آله و سلم.